این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران کشورهای غربی را به تلاش برای فریب دادن کارشناسان این سازمان متهم کرد. وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان این کشور در مورد سفر به ایران هشدار داد. سخنگوی شورای نگهبان میگوید باید برای اجرا شدن مصوبات مجلس توسط دولت به دنبال راهکارهای دیگر بود. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. آزاده اسدی هستم در شنبه شب 17 مهر ماه با یک ساعت برنامه زنده از استودیو رادیو فردا شما رو همراهی میکنم. اگه با ما بمونید بعد از اخبار با هم مرور میکنیم بخش هایی از برنامه های مجله شامگاهی رادیو فردا رو در شنبه شب. خبرهای این ساعت رو میشنویم با مانیا منصور.
رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه گفت این سازمان تمهیداتی را برای مقابله با آنچه جاسوسی هسته‌ای در ایران نامید اتخاذ کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی در پاسخ به پرسشی در مورد صحت خبر دستگیری تعدادی جاسوس هسته‌ای در ایران گفت کشورهای غربی با کارشناسان سازمان انرژی اتمی تماس گرفته و تلاش کردند آنها را با پیشنهاد ادامه تحصیل و فراهم کردن شغل بهتر در خارج از ایران اغوا کنند. او بدون ارائه شواهدی در مورد سخنان خود افزود در گذشته برخی از کارمندان سازمان انرژی اتمی نسبت به این اغواگری‌ها لغزش داشتند و گفت این افراد اطلاعاتی را درباره امور بازرگانی و خریدهای خارجی به بیرون درز می‌دادند، اما در حال حاضر امکان درز اطلاعات تقریبا غیر ممکن است. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان این کشور و به ویژه افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی در مورد سفر به ایران و خطر مواجهه با مشکل در خروج از ایران هشدار داد. در سال جاری میلادی 2010 و به دنبال نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این دومین هشدار دولت آمریکا به شهروندانش در مورد سفر به ایران است. وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواست پیش از سفر به ایران آنچه را خطرات این کار نامید به دقت مورد توجه قرار دهند. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در مورد اجرا نشدن مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط دولت محمود احمدی نژاد گفت اجازه دهید شوخی کنم، ما همچنان مشغول دعا کردن هستیم. شما هم دعا کنید زیرا راهکار دیگری نداریم و این موضوع در چارچوب وظایف شورای نگهبان نیست. باید به دنبال راهکارهای دیگری باشیم. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس علی کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در رأس امور است یا خیر نیز همین موضع را اتخاذ کرد و گفت باید برای آن هم دعا کنیم. او افزود در چارچوب قانون اساسی وظایف همه قوای سگانه و سایر نهادها مشخص است و اینکه بگوییم کدام یک در رأس هستند مشکلی را حل نمی کند. واحد مرکزی خبر، خبرگزاری وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش داد بازار بزرگ طلا و جواهرات تهران روز شنبه باز شده است. بر اساس این گزارش این اقدام پس از نشست اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در بازار تهران صورت گرفت. به گفته رئیس اتحادیه طلا فروشان تهران با درهای بسته نمیتوان با دولت مذاکره کرد. او افزود اتحادیه طلا فروشان تهران تلاش میکند در خصوص مالیات بر ارزش افزوده با دولت به راهکار مطلوبی برسد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام کرد که رنگ در تهران نایاب شده است. این خبرگزاری به نقل از رنگ فروشان تهرانی همچنین نوشت کارخانه های تولید کننده رنگ در 10 روز گذشته به دلیل آنچه افزایش بهای دلار و نیز تشدید فشارهای تحمیلی در فضای اقتصاد جهانی نامیده شد با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شدند. و در پایان که به نوشته خبرگزاری مهر، قیمت 7 حامل انرژی با آغاز اجرای هدفمند شدن یارانه ها در آبان ماه سال جاری به طور همزمان افزایش خواهد یافت. بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق 7 حامل انرژی هستند که قیمت آنها به صورت همزمان تغییر خواهد یافت.
آزاده، متشکرم از مانیا منصور. خبرهای بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. ارتباط انتقال کارکنان دولت از تهران با نتایج انتخابات ریاست جمهوری.
تهران تنها شهری بوده که اکثریت مطلقش از نظر نسبت آرا به نفع آقای موسوی بوده.
مشکلات سینمای ایران و بالا گرفتن تنش بین خانه سینما و وزارت ارشاد.
سال این وضع ادامه داره. نه اینکه قبلا این اتفاقات نیفتاده. چه حاصلی داشته از سال پیش تا به امروز؟
اکبر گنجی و شیرین عبادی در اعتراض به حضور یک کاریکاتوریست دانمارکی مراسم اهدای جایزه آزادی رسانه‌ها را در آلمان ترک کردند.
که شما آزاد هستید به هر کسی دوست دارید جایزه بدید. بنده هم آزاد هستم که در هر کنفرانسی که خودم انتخاب میکنم شرکت کنم، با کسانی که خودم تشخیص میدم میتونم شرکت بکنم.
و در بخش دوم مجله شامگاهی قسمت دیگه ای از دیدگاه ها را میشنوید. میزگرد رادیو فردا درباره مسائل، مشکلات و توانایی های جنبش سبز در آستانه 16 ماهش.
عبارت ما همه اختلافات رو به رسمیت میشناسه، یعنی همه ما با گرایشات سیاسی، دینی، عقیدتی مختلف با هم هستیم برای یه خواست معین.
اگه بتونید و با ما همراه بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در تازه ترین اظهاراتش پیرامون مسائل سیاسی ایران گفته که اقدامات اخیر حکومت برای ایجاد محدودیت برای رهبران مخالفان از طریق استفاده از آنچه که اوباش بسیجی نما خوانده به ضرر جناح طرفدار حکومت تموم شده. جزئیات بیشتر از اظهارات اخیر مهدی کروبی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا.
محدودیت‌ها و تهدیدها علیه رهبران اصلاح طلب بار دیگر واکنش یکی از سران اصلاحات را در پی داشته است، واکنشی که اعتراضش به نقل قول، دروغگویی و ترویج خرافه بود و نتیجه گیریش این که اداره حکومت به این شکل ممکن نیست. به گزارش سایت تغییر، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی گفته است همانطور که دیدید نظامیگری از طریق عده‌ای اوباش بسیجی نما و برخی جیره خوران و ایجاد محدودیت برای امثال بنده، آقای موسوی، خانم رهنورد و اعضای خانواده های ما و دیگر فعالین و کنشگران سیاسی نه تنها به ضرر انحصار طلبان تمام شد، بلکه نشان داد برخلاف ادعای آنان مبنی بر کنترل و حذف جریان منتقد، جنبش چنان ریشه‌ای در بطن جامعه دوانده است که به ناچار دست به چنین حرکت‌های ایزایی می‌زنند. پایان نقل قول. اشاره مهدی کروبی به حمله به منزل شخصیش و ایجاد محدودیت برای دیدار با میرحسین موسوی و همچنین حمله به خانواده کشته شدگان دوران جنگ است. حملات به منزل مهدی کروبی در شهریور ماه سال جاری اتفاق افتاد و چند روز نیز ادامه داشت، اما شدیدترین حمله شب قبل از راهپیمایی روز قدس در 11 شهریور ماه به وقوع پیوست. در این حمله منزل مهدی کروبی هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفت و در ورودی منزل او به آتش کشیده شد. در ادامه این رویدادها در روز 31 شهریور ماه، سال روز حمله عراق به ایران، خانواده مهدی باکری همراه با خانواده محمد ابراهیم همت از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران که در جنگ با عراق کشته شدند، قصد داشتند به دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی بروند. اما ماموران امنیتی از دیدار این افراد با میرحسین موسوی جلوگیری کردند و زمانی هم که قصد داشتند به منزل مهدی کروبی بروند، نیروهای امنیتی و لباس شخصی آنان را بر اساس گزارش‌هایی که در دنیای مجازی قرار گرفت مورد ضرب و شتم قرار دادند. مهدی کروبی در دیدار اخیر خود با اعضای سازمان جوانان و دانشگاهیان اعتماد ملی تأکید کرده است که اداره حکومت قطعاً به این شکل میسر نخواهد بود. مهدی کروبی در ادامه تصریح کرد که دروغگویی و ترویج خرافه پرستی به گفته او امنیت روانی و اجتماعی جامعه را از بین خواهد برد. آقای کروبی گفته است من نگران عادی شدن این گونه رفتارها، اهانتها و دروغگویی‌ها هستم. مطمئنم این نوع رفتارهای خشونت‌آمیز، حیف و میل کردن بیت المال برای اثبات دروغگویی‌های افراد متوهم، ترویج خرافه پرستی در ابعاد گسترده، حمله به حریم شخصی آیات عظام و اشخاص، بگیر و ببندها به بهانه‌های مختلف، صدور و اجرایی کردن احکام سنگین قضایی برای متهمان بدون رعایت تشریفات قانونی و دیگر برخوردهایی که همه دیده‌ایم و شنیده‌ایم و لمس کرده‌ایم، تأثیر مناسبی بر جامعه نخواهد داشت. مهدی کروبی همچنین در سخنان اخیرش به مانند موضع‌گیری‌های اخیر هر دو رهبر اصلاح طلب بر اهمیت نقش رسانه‌ها تأکید کرده و گفته است که در این شرایط باید از حداقل فضای رسانه‌ای موجود استفاده شود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم با دومین گزارش در مجله شامگاهی رادیو فردا. یکی از معاونای محمود احمدی نژاد از ارتباط موضوع انتقال کارکنان دولت از تهران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این شهر صحبت کرده. لطف الله فروزنده معاون توسعه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بحث انتقال از تهران بحث جدی هست گفته که در تهران 2 میلیون نفر به آقای موسوی رای دادن که در مقابل 40 میلیون نفر هیچی نیست، اما کشور 8 ماه گرفتار بوده. معاون توسعه و منابع انسانی احمدی نژاد همینطور گفته که جریان فتنه با جمع‌آوری نقدینگی قصد به زمین زدن قانون هدفمند کردن یارانه ها رو داره. مراد ویسی از موضوع انتقال کارکنان دولت از تهران و اظهارات تازه معاون احمدی نژاد گزارش میده.
در حالی که پیش از این گفته میشد جمعیت تهران باید به دلیل مدیریت زلزله و حوادث کاهش یابد، اما حالا معاون محمود احمدی نژاد از دلایل سیاسی برای این کار سخن گفته است. لطف الله فروزنده معاون توسعه انسانی رئیس جمهور در نشست جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفته است در فتنه اخیر در استانها خبری نبود، اما در تهران کشور 8 ماه گرفتار بود. به همین دلیل آقای فروزنده گفته است بحث انتقال کارمندان از تهران جدی است و رئیس جمهور شخصا یک شنبه ها این موضوع را دنبال می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیش از این اعلام کرده بود که حداقل 5 میلیون نفر باید از شهر تهران بروند.
من با محاسبات خودم داری و مطالعات که خودم انجام دادم اولا 5 میلیون نفر بعد از سرون برند.
اما حالا لطف الله فروزنده معاون آقای احمدی نژاد سخن از 2 میلیون تهرانی گفته که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به میر حسین موسوی مهمترین رقیب آقای احمدی نژاد رای داده بودند. طبق نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از مجموع بیش از 4,100,000 رای دهنده شهر تهران بیش از 2,100,000 نفر به میر حسین موسوی رای داده بودند. همچنین پس از اعلام نتایج انتخابات شهر تهران شاهد اعتراضات خیابانی معترضان به نتایج انتخابات بود. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن معتقد است این سخنان آقای فروزنده بااستاب رأی مردم تهران به میر حسین موسوی رقیب محمود احمدی نژاد در انتخابات است.
تهران تنها شهری بوده که اکثریت مطلقش از نظر نسبت آرا به نفع آقای موسوی بوده. 63% از آرای تهران به نفع آقای موسوی به صندوق‌ها ریخته شده. این به این معناست که دولت داره از کارمندان خودش بیش از همه هر قشر اجتماعی دیگری واهمه داره و نگران میشه و هر نوع سازماندهی چه در تهران چه در شهرستان‌ها انجام بشه که بخواد امورات روزمره جامعه رو به پیش ببره، اون کسانی که مصدر کار میشن و این امورات رو میخواهن به اجرا بکنن، این خدمات رو عرضه بکنن، اونها به لحاظ قشر اجتماعی قشرهای متوسط هستن، قشرهای تحصیل کرده تر هستن، قشرهای فرهنگی تر هستن، قشرهای آگاه تر جامعه ما هستن و با سیستم سیاسی که بر اساس فقاهت یا بر اساس زور اسلحه میخواد اعمال بشه مخالفند. بنابراین دولت در واقع از خودش داره میترسه و هیچ راه چاره ای هم نداره. حتی اگه تمام اینها هم به خارج از تهران منتقل بکنه، این اپیدمی به همه کشورگیر میشه.
کاهش حدود 800,000 نفر از جمعیت 9 تا 12 میلیون نفری تهران هدفی بوده که دولت محمود احمدی نژاد از طرح انتقال کارمندان از تهران داشته است. با این وجود طبق آمارهای مختلف هنوز فقط کار 3,000 تا 7,000 نفر برای خروج از تهران نهایی شده است. به همین دلیل کارشناسانی مانند سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس معتقدند که اجرای چنین طرحی با اقدامات شعاری و ضربتی ممکن نیست.
موقعی این سیاست ها میتونه موفقیت آمیز باشه که دلایلی که موجب شدن این گروه های اجتماعی از جای دیگه ایران به تهران بیان برطرف شده باشه. یعنی اگه ما بخوایم به طور داوطلبانه از مردم بخوایم که از تهران برن، این مستلزم این است که اون دلایلی که باعث شده که اینا به تهران بیان، اون دلایلی که وجود نداشته باشه، یا اینکه تشویق‌ها یا انگیزه‌هایی وجود داشته باشه که اونا رو بکشونه به اینکه تهران رو بذارن و برن به جاهای دیگه.
این در حالی است که تحلیلگرانی چون فرخ نگهدار در لندن معتقدند این طرح به دلایل سیاسی مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل احتمال موفقیت آن به شدت مورد تردید است.
نگرانی اصلی دولت به نظر من سیاسی است. این طرح جنبه اقتصادی در وضع فعلی نداره. اگر طرح اقتصادی بود، از اساس میباید ساختار حکومتی ایران رو براش تغییرات درست میکردن و نوعی فدرالیسم منطقه‌ای رو حمایت میکردن ازش. یه همچین دیدگاهی در حکومت نیست.
حالا هفته هاست که ضرب العجل زمانی دولت برای خروج کارمندان از تهران به پایان رسیده است. اما اظهارات معاون محمود احمدی نژاد درباره مواضع سیاسی ساکنان تهران میتواند نشانگر این موضوع باشد که این مسئله حتی از زوایای سیاسی نیز کماکان یکی از دغدغه‌های دولت است.
مراد ویسی درباره انتقال کارکنان دولت از تهران و اظهارات اخیر معاون محمود احمدی نژاد درباره ساکنان تهران گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ساعت 7:16 شب به وقت ایران هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 16 مهر با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان خودش، به خصوص افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی، در مورد سفر به ایران و خطر مواجهه با مشکل خروج از ایران هشدار داد. ژان خاکساد از رادیو فردا گزارش میده.
در سال جاری میلادی سال 2010 و به دنبال نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این دومین هشدار دولت آمریکا به شهروندان خود در مورد سفر به ایران است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تازه خود از شهروندان این کشور خواسته است که پیش از سفر به ایران خطرات این کار را به دقت مورد توجه قرار دهند. در این بیانیه آمده است برخی از عناصر در ایران هنوز با ایالات متحده خصومت دارند و به همین جهت امکان دارد شهروندان آمریکا در حین سفر یا اقامت در ایران مورد اذیت و آزار قرار گیرند یا در خطر دستگیری باشند. در این بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچون بیانیه پیشین که در فروردین ماه گذشته انتشار یافت، اشاره شده است که از سال 2009 میلادی به این سو مقامات جمهوری اسلامی از خروج چندین فرد ایرانی آمریکایی از جمله چند روزنامه نگار و استاد دانشگاه از ایران در مواردی به مدت چند ماه جلوگیری کردند. در این بیانیه همچنین اشاره شده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران ناعادلانه شهروندان آمریکا را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی و تهدید علیه امنیت ملی بازداشت یا زندانی کردند. به نظر می‌رسد اشاره وزارت خارجه ایالات متحده به 2 جوان آمریکایی باشد که 14 ماه است به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا در زندان اوین تهران به سر می‌برند. در حالی است که دوست این 2 جوان یعنی سارا شورد که او هم به جاسوسی متهم بود و به همراه آنها دستگیر شده بود، ماه گذشته از زندان آزاد و بلا فاصله از ایران خارج شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه خود به شهروندانش یادآوری کرده است که مقامات جمهوری اسلامی به افراد ایرانی آمریکایی اجازه دسترسی به دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران را نمی‌دهد. ایران تابعیت دوگانه را برای افراد به رسمیت نمی‌شناسد و در صورت بازداشت ایرانی آمریکایی‌ها آنها را ایرانی قلمداد می‌کند.
تا اینجای برنامه‌های رادیو فردا، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید. اما ادامه میدیم با یک گفتگو. بنیادی در شهر لایپزیگ در آلمان یکی از جوایز آزادی و آینده رسانه‌های خودش رو به کاریکاتوریست دانمارکی داد. این همون کاریکاتوریستی هست که کاریکاتور او از پیامبر اسلام جنجال زیادی رو در دنیا برانگیخت. از اکبر گنجی و شیرین عبادی هم دعوت شده بود تا در این مراسم شرکت کنند، اما این دو نفر در اعتراض به حضور این کاریکاتوریست در مراسم روز جمعه از شرکت در اون خودداری کردند. اکبر گنجی درباره تصمیم خودش در این زمینه به امیر مصدق کاتوزیان اینطور میگه:
این کنگره امسال اینجا در واقع یک کنگره دو روزه هستش که روز جمعه و شنبه 8 و 9 اکتبر برگزار میشه و کلیه کسانی که طی 10 سال گذشته اینجا جایزه گرفتن دعوت شدن که در این کنگره شرکت کنن. پانل های مختلف و بنده هم دعوت کرده بودن که شرکت بکنم و پذیرفته بودم. همچنین از خانم عبادی برای شرکت در یکی از پانل ها به اضافه سخنرانی افتتاحیه دعوت کرده بودن. به من اطلاع دادن که این آقای کاریکاتوریست دانمارکی هم به این کنگره حضور دارن و یکی از برندگان امسال این جایزه هستن. من از اونها پرسیدم که خب شما چرا اینو قبل از این ما اطلاع ندادین؟ گفتن به دلایل امنیتی پلیس ما اجازه نداده به ایشکی. گفتم آخه این که نمیشه که بنده از اون سر دنیا دعوت کردین، هم را بلند شدم اومدم اینجا، تازه به من میگید که به ایشون جایزه دادین و شرکت کننده هستن. گفتن به هر حال عذرخواهی میکنیم و ما نمیتونستیم بگیم به دلایل امنیتی. بنده هم گفتم که شما آزاد هستید، به هر کسی دوست دارید جایزه بدید. بنده هم آزاد هستم که در هر کنفرانسی که خودم انتخاب میکنم شرکت کنم، با کسانی که خودم تشخیص میدم میتونم شرکت بکنم. کنفرانس ساعت 11 صبح شروع میشد، من ساعت 8 صبح شهر لایپزیگ با قطار ترک کردم و ساعت 11 که کنفرانس شروع شد، خانم عبادی در نسخه افتتاحیه‌شون گفتن که گنجی در اعتراض اینجا رو ترک کرده به همه و خود ایشون هم گفتن من اعتراض دارم و بنده هم یعنی خانم عبادی در مراسم اهدای جایزه شرکت نمی‌کنم. این مراسم اهدای جایزه برگزار شده با حضور وزیر کشور آلمان. خانم عبادی در کنفرانس حضور دارن ولی هم در سخنرانی افتتاحیه که کردن اعتراض خودشون رو بیان کردن و هم در مراسم جایزه شرکت نکردن.
آقای گنجی، علتش چی بوده؟ دلایل اصولی داره؟ فکر کردید که مثلا اگر این کارو بکنید با یه اصولی که بهش باور دارین ممکنه که سازگار نباشه، یا اینکه ممکنه فشاری بیاد روی کسایی که فعالان جنبش سبز هستن در درون ایران، یا چه چیزی بوده بجز این که حالا به شما نگفته بودن؟
خب بنده چندین مسئله دارم در این رابطه. من کاملا از آزادی بیان دفاع میکنم، معتقدم که همه ادیان و همه باورهای همه ادیان میشه نقد کرد، از این جهت هیچ مشکلی ندارم. ممکنه بنده به لحاظ شخصی باوری، اعتقادی از دینی یا از بعضی از دینها رو درست ندونم، نادرست بدونم، ولی به علت اینکه جمع کثیری میلیون ها نفر به اون باور اعتقاد دارن، خب بنده به پیروان اون مذهب احترام میذارم، به اعتقاداتشون احترام میذارم، ضمن اینکه اون باورها رو قبول ندارم و نقدپذیر هم میدونم. کاری که اینجا صورت گرفته در واقع حداقلش اینه که احساس مسلمان ها این بوده که اهانت بهشون صورت گرفته، یعنی احساس مسلمان ها، من نمیگم احساس غربی ها این بوده یا احساس مسیحی ها یا احساس یهودی ها، یک اکثریتی از مسلمان ها احساسش این بوده که مهمترین باورشون که باور به پیامبری پیامبر اسلام از نبوت هستش، اینجا مورد مسخره قرار گرفته و بهش اهانت شده. لذا این یک بود از جریان هستش که یه مرزبندی ایجاد میکنه. بود دوم اینه که به هر حال بنده موقعی که میخوام کاری بکنم نگاه میکنم که ببینم که اگر اون اقدامی که بنده میکنم برای دیگرانی که حالا به هر نوعی با من ارتباط دارن، دوستی دارن، همفکری دارن، چیز دارن، هزینه ایجاد میکنه، طبعا به این ملاحظات هم توجه دارم و در شرایطی که از هر سخنی، از هر حرفی استفاده میشه علیه جنبش سبز، حتی اگه اون فرد به جنبش سبز ارتباطی هم نداشته باشه، طبعا من نمیتونم این ملاحظه رو نادیده نگیرم ضمن ملاحظات قبلی که گفتم.
اکبر گنجی و شیرین عبادی در اعتراض به حضور کاریکاتوریست دانمارکی مراسم اهدای جایزه آزادی و آینده رسانه‌ها را در آلمان ترک کردند. آقای گنجی در همین زمینه و درباره تصمیم خودش به امیر مصدق کاتوزیان توضیح می‌داد.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420212141 13.
یک گزارش سینمای سیاسی بشنویم در انتهای مجله شامگاهی بخش اولش. حاشیه‌های اطراف سینمای ایران به دنبال اتفاقات اخیر در جشن خانه سینما به حوزه‌های سیاسی کشیده شده. در چند روز اخیر انتقادات از این نهاد صنفی توسط حامیان دولت هم افزایش پیدا کرده. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا درباره این اتفاقات و نامه سینماگران در حمایت از خانه سینما گزارش میده.
انتقاد از خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی، به حوزه‌های سیاسی کشور کشیده شده است. علاوه بر معاونت سینمایی وزارت ارشاد، حالا جریان‌ها و بخش‌های دیگری هم به صراحت زبان به انتقاد از خانه سینما و مدیریت آن گشودند. این انتقادات و موضع‌گیری‌ها بعد از انتشار بیانیه یک خطی حمایت سینماگران از مدیرعامل فعلی خانه سینما شدت گرفته است. در جدیدترین اقدام، سایت هنر نیوز، بازتاب دهنده اخبار و دیدگاه‌های هیئت اسلامی هنرمندان، تشکل مدیران سینمایی فعلی کشور، به نقل از یک مقام مسئول در معاونت سینمایی، گفته است که اسامی امضا کنندگان این نامه به دقت مورد توجه قرار خواهد گرفت. این مقام مسئول گفته است که برای ما اهمیت دارد که بتوانیم سربازان جنگ نرم در جبهه دشمن و عوامل نفوذی را شناسایی کنیم و در فعالیت‌های آتیمان به دقت این موضوع را مورد نظر قرار می‌دهیم. این لحن تهدید کننده عملاً نشان می‌دهد که التهاب و جنجال پیرامون سینما ایران که متعاقب برگزاری جشن خانه سینما آغاز شد همچنان ادامه دارد و حتی باعث ورود جریان‌های سیاسی حامی دولت به آن شده است. در دو روز اخیر چهره‌های دیگری چون نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید هم به موضع‌گیری شدید علیه خانه سینما پرداخته است. حجت الاسلام رحیمیان در 13 جلسه کمیسیون موارد خاص مجلس ایثارگران کشور از جشن خانه سینما به عنوان جشن کثیف یاد کرده و گفته سخنان مطرح شده در این رویداد دل خانواده شهدا را به درد آورده و لازم است ایثارگران در مقابل این عمل ناپسند موضع‌گیری کنند و این خانه فساد را بر سر افرادش خراب کنند. در این میان رسانه‌های حامی دولت نیز حمله شدیدی علیه خانه سینما آغاز کردند و به شکل صریحی خانه سینما را به محل برنامه‌ریزی اقدام علیه دولت متهم می‌کنند. در طرف مقابل هر روز به تعداد نام‌های سینماگرانی که از مدیریت خانه سینما حمایت می‌کنند افزوده می‌شود. در میان امضا کنندگان نامه یک خطی حمایت از مدیریت خانه سینما نام‌های معتبر و شناخته شده‌ای چون عباس کیارستمی، مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، مجید مجیدی و پرویز پرستویی به چشم می‌خورد. ناصر تقوایی کارگردان شناخته شده سینمای ایران و از امضا کنندگان نامه حمایت از خانه سینما اتفاقات اخیر در حوزه سینما را موضوع جدیدی نمی‌داند.
طبیعت رابطه حکومت‌های ما با هنرمندان ما بوده. خیلی وقایع بعد از انقلاب اسلامی عوض شده ولی رابطه حکومت با هنرمندان ما عوض نشده، اما رابطه قبلی است. سکوت، حرف نزنین، ایده‌های خودتون ننویسین، هر کاری که ما می‌گیم بکنین و اینا همون مسائلی است که اصلا با هم سازگار نیستن.
آقای تقوایی درباره برخورد احتمالی با امضا کنندگان نامه به رادیو فردا میگوید:
من اینو هم چیز تازه‌ای نمیبینم. متاسفانه دوستان ما که اکثرن هم بچه‌های فیلمساز بودن در گذشته، حالا متصدی کار دولتی شدن، فراموش میکنن که 6 سال این وضع ادامه داره. نه اینکه قبلا این اتفاقات نیفتاده. چه حاصلی داشته از سال پیش تا به امروز که امروز اینا اگر دوباره بکنن ممکنه که من نمیدونم خاصه مورد نظرشون چه به اون برسن. آیا خاصه مورد نظرشون که هیچکس کار نکنه، فقط یه گروه به خصوص کار بکنه؟ همه این اتفاقات تو این 6 سال افتاده.
پیش از برگزاری جشن خانه سینما، موضوع امنیت شغلی قرار بود در قالب یک گرد همایی از جانب سینماگران درخواست عمومی شود، اما یک روز قبل از برگزاری لغو شد. اشاره سینماگران به این موضوع در قالب کلیپی که در سایت یوتیوب منتشر شده است قابل شنیدن است.
بهترین حالت برای ما چیه؟ اینکه بترسیم اگه یه روزی رفتیم بیمارستان پول نداشته باشیم مداوا کنیم خودمون و خانواده‌مون.
یکی از بازیگرای مطرح تئاتر سینمای ما تو بیمارستان گرو بود به خاطر هزینه‌های بیمار.
یه جریان صنفی عیب به نظرم تلقی می‌شد که هیچ وقت نمیتونست درخواست خودش رو توی موضوع امنیت شغلی به شکل مدون ارائه بده.
ما هرچی تلاش کردیم نتونستیم باب تعامل و گفتگو رو در این دوره باز کنیم.
سه حرمت حرفه‌ای کسانی که تک به تک حق به گردن این سینما دارند پیشکشتان. بقای زنده ماندنشان را دریافت.
امیدوارم یک روزی باشه که ما هم آرامش خاطر پیدا کنیم.
ما از دولت می‌خوایم که به وظیفه‌اش عمل کنه و واقعاً به جای برگزار کردن مراسم رنگ و وارنگ و اعطای سکه و نشان دکترا این حرفا به فکر هنرمندا باشه.
انتخابات هیئت مدیره خانه سینما قرار است در یک ماه آینده برگزار شود. انتخاباتی که هر دو طرف مناقشه چشم به نتایج و برگزیدگانش دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست و وارد نیمه دوم مجله شامگاهی شدیم. باید بریم سراغ دیدگاه ها که میزه گرد رادیو فرداست با آقایان جوادی حصار، گنجی و کشتگر در آستانه 16 ماه جنبش سبز، مسائل و مشکلات و توانایی های جنبش سبز بررسی میشه در برنامه دیدگاه ها. قبل از اینکه بریم دیدگاه ها رو بشنویم، با محمد رضا کاظمی باشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم. سلام محمد رضا.
درود و شب بخیر. رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه گفت این سازمان تمهیداتی را برای مقابله با آنچه جاسوسی هسته‌ای در ایران نامید اتخاذ کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی در پاسخ به پرسشی در مورد صحت خبر دستگیری تعدادی جاسوس هسته‌ای در ایران گفت کشورهای غربی با کارشناسان سازمان انرژی اتمی تماس گرفته و تلاش کردند آنها را با پیشنهاد ادامه تحصیل و فراهم کردن شغل بهتر در خارج از ایران اغوا کنند. او بدون ارائه شواهدی در مورد سخنان خود افزود در گذشته برخی از کارمندان سازمان انرژی اتمی نسبت به این اغواگری ها لغزش داشتند و گفت که این افراد اطلاعاتی را در باره امور بازرگانی و خریدهای خارجی به بیرون درز می دادند، اما در حال حاضر امکان درز اطلاعات تقریبا غیر ممکن شده است. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان این کشور و به ویژه افراد دارایی تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی در مورد سفر به ایران و امکان روبرو شدن با مشکل به هنگام خروج هشدار داد. در سال جاری میلادی و به دنبال نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این دومین هشدار دولت آمریکا به شهروندانش در مورد سفر به ایران است. وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواست که پیش از سفر به ایران آنچه را خطرات این کار نامید به دقت مورد توجه قرار دهند. گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در سال گذشته نشان می‌دهد نزدیک به 25% از این گروه سنی بیکار بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نرخ در سال 1388 نسبت به سال قبل از آن 1.7% افزایش پیدا کرده است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در مورد اجرا نشدن مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط دولت محمود احمدی نژاد گفت باید به دنبال راهکارهای دیگری باشیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس‌علی کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس در رأس امور است یا خیر گفت باید برای آن دعا کنیم. و واحد مرکزی خبر، خبرگزاری وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که بازار بزرگ طلا و جواهرات تهران روز شنبه باز شده است. بر اساس این گزارش، این اقدام پس از نشست اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در بازار تهران صورت گرفت.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. باز هم با اون هستید در دقایق آینده با خبرهای تازه تر از رادیو فردا. ادامه میدیم بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با میزه گرد رادیو فردا، برنامه دیدگاه ها که همونطور که قبلا گفتم امروز موضوعش مسائل، مشکلات و توانایی های جنبش سبز هست در آستانه 16 ماه شکل‌گیری اون.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پنجشنبه این هفته جنبشی که در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته در ایران پدید آمد 16 ماهه می شود، در حالی که به رغم درخواست حامیان دولت، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و زهرا رهنورد، چهره های شاخص اصلاح طلب، هنوز نه بازداشت شدند و نه محاکمه. با این همه سرکوبی تظاهرات خیابانی، بازداشت‌ها و شکنجه‌های منجر به قتل در کهریزک، محاکمه‌ها و صدور حکم‌های حبس برای فعالان معترض نمود و بروز اعتراضات را از خیابان به محافل و اینترنت کشانده است. اما در خارج از ایران فعالیت معترضان ادامه دارد و هفته و ماهی نیست که در این پایتخت یا آن شهر تظاهرات، جلسه و همایشی در دفاع یا بررسی جنبش اعتراضی برگزار نشود. از استرالیا و مالزی گرفته تا آمریکا و کانادا و از امارات تا اروپا. طیفی از مدافعان جنبش سبز برانند که در حال حاضر مؤثرترین شیوه برای حفظ دستاوردهای جنبش سبز و کاهش احتمال سرکوبی بیشتر آن تلاش در آگاهسازی طیف‌هایی از مخالفان جنبش و اصلاحات قانونی است. اینان امیدوارند که با این ترفند حامیان دولت و سرکوبی به حداقل ممکن کاهش یابند تا زمینه برای طرح انتقاد و فعالیت فراهم شود. طیفی دیگر از مدافعان اعتراض برانند که عبور از محدودیت‌های قانونی جنبش سبز را تقویت و دگراندیشان را به آن امیدوار می‌کند. به باور این طیف، پرداختن به اختلاف نظرها، تسویه حساب با گذشته‌های تاریخی و سرکوبی‌های دهه اول انقلاب و گفتگوی بی‌پرده درباره جایگاه دین و حکومت به انسجام جنبش سبز کمک می‌کند. این بحث‌ها آیا در حد اختلاف سلیقه است؟ آیا طرح اختلاف نظرها ادامه فعالیت‌ها را به ویژه در ایران تهدید می‌کند یا نه؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در مشهد، اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی این هفته در برلن و علی کشتگر، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس.
آقای جوادی حصار، اول از شما شروع میکنیم. نزدیک 15 ماه بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، فعالان معترض به چه امکانات بالقوه‌ای در داخل ایران فکر میکنن که با استفاده از اون دستاوردها رو میشه حفظ کرد؟
البته امکانات بالقوه به دو بخش سنتی و مدرن و امروزی میشه تعبیرشون کرد. در بخش سنتی همون اجتماعات سنتی قدیمی مثل مساجد و مثل تکایا، روزخانی ها، جلسات خانگی و امثال اینها بوده که تا یک حد زیادی هم از طرف دستگاه حاکمه تلاش شده که اونها رو سازماندهی بکنن و از اختیار توده مردم به معنای اینکه بتواند به عنوان یک قوه مقابل ازش استفاده میشه در بیارن. ولی به هر جهت اونا هستن. بحث‌های جدید مثل اینترنت، روزنامه‌ها و سایت‌ها هم میتونن کمک بکنن. اگرچه تلاش زیادی برای قطع اینجور ارتباطات هم صورت گرفته، مثل فیلترینگ و یا محدود کردن مطبوعات، احزاب و امثال اینها. ولی اونچه که به نظر من بزرگترین امکان فعلی در جامعه ایران میشه تلقیش کرد، اینه که یه اراده عمومی برای دستیابی به اطلاعات روز و آگاهی بیشتر از وضع موجود کشور هست که در توده مردم داره موج میزنه. این اراده عمومی به عنوان سرمایه جنبش سبز و یا سرمایه اصلاح طلبان محل توجه بوده و هست و همگان دارن تلاش میکنن که به نحوی به تبادل اخبار و اطلاعات بپردازن و از کمترین امکانات بیشترین استفاده رو ببرن. تلفن های همراه، اینترنت، مراودات بین دوستان که میتونن سرحلقه دوستان دیگه باشن و ارتباطاتشون رو برقرار بکنن، اینا همه حداقل امکانات به کار گرفته میشه، چون از امکانات رسمی و گسترده اجتماعی خیلی برخوردار نیستند.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای گنجی، در خارج از کشور چه امکاناتی هست که مدافعان جنبش سبز فکر میکنم با استفاده از اون میتونن به گسترش این جنبش بپردازن؟
در درجه اول نقشی که خارج کشور داره انتقال اون پیامی که در ایران هست به جامعه جهانی هست. در درجه دوم از امکاناتی که رسانه‌ها انقلاب ارتباطات آماده کرده استفاده کردن برای رسوندن اطلاعات درست و حقایق به گوش مردم داخل کشور. نکته دیگر اینی که الان ما با یک جمعیت چند میلیونی ایرانی در خارج کشور مواجه هستیم و خیلی عظیمی از نخبگان کشور هم به خارج اومدن، در قلمروهای مختلف حضور دارند و اگر شما از انقلاب مشروطه نگاه بکنید تا به امروز، ایرانی‌های خارج کشور خصوصا در انقلاب مشروطه نقش بسیار مهمی در اون انقلاب داشتن و در انتقال افکار مدرن، نظریات و آرمان‌های دموکراسی خواهانه، حقوق مدنی، حکومت قانون، حکومت مشروط داشتن که در اون زمان به دلیل اینکه ما امروزه از اون جریان تاریخی فاصله 100 ساله گرفتیم، مورخین درباره اون موضوع بحث‌های بسیار زیادی کردن و اون نقش رو نشون دادن، ولی عینک چون ما در دل یک حرکت، در دل اون آب، در دل اون موج به سر میبریم، شاید نشه به طور دقیق اونو نشون دادش که چه نقشی داره ایفا میکنه جریان خارج کشور و امکانات خارج کشور. ولی زمانی که بگذره بعدها مورخین اینها رو به طور دقیق نشون خواهند داد که به هر حال نقش مؤثری خارج کشور و ایرانیان خارج کشور هم در این جنبش داشتن و خواهند داشت.
آقای گنجی، به ارتباطات میان داخل کشور خارج از کشور از زمان مشروطه اشاره کردن و گفتن که مورخین اون دوره رو بررسی کردن. آقای کشتگر، حد فاصله میان داخل و خارج در این حال گاهی در دهه‌های گذشته موجب بروز سایه روشنهایی هم شده. آیا جنبش سبز به نظر شما تونسته انسجام لازم رو حفظ کنه؟
به نظر من جنبش سبز همین جوری که در ایران همه اقشار و گرایش‌های سیاسی و مذهبی از نقطه عزیمت‌های مختلف با عقاید و گرایش مختلفی بر سر مسئله آزادی‌های فردی و سیاسی، بر سر مسئله حق رأی با هم کرده و این در واقع مفهوم معنی جنبش سبز، همین تأثیر هم در خارج از کشور داشته و ما برای اولین بار بعد از اینکه سالها ایرانی ها در خارج از کشور نمیتونستن در کنار هم یه میتینگ مشترک برگزار بکنن و تمام رقابت های فردی و گروهی و امثال هم بود و یا کینه های گذشته و یخ های گذشته، باور کنید جنبش سبز همه اینا رو به سرعت آب کرد و ما برای اولین بار شاهد میتینگ های چند هزار نفری ایرانیان از گرایش ها و عقاید مختلف بودیم که برای حق رأی تحت تأثیر جنبش سبز در ایران گرد هم آمدن. به این اعتبار من معتقدم که مهمترین دستاورد جنبش سبز چه در داخل و چه در خارج، نزدیک کردن همه ایرانی ها از همه عقاید و گرایش های مختلف با همدیگه هست بر سر مسئله حق رأی و آزادی ها در برابر استبداد دینی حاکم بر ایران.
آقای جوادی اسار، علی‌رغم گفته های هر سه شما، آیا یه نقاطی هست که در موردش بحث صورت بگیره و بعد از طریق بحث بشه اما اگرهایی رو که وجود داره در مورد گذشته، سالهای اول انقلاب یا مثلا حد فاصل سکولاریسم و مذهب و اینها هنوز باقی مونده باشه که در ایران یا در خارج از کشور بحث میشه در موردش؟
به نظر من فعلا دو رویکرد مهم یا دو نگرش مهم در مقوله جنبش سبز وجود داره و اون دو مقوله، اگرچه همونطور که جناب کشتگر اشاره کردن جنبش سبز توانسته است طیف‌های مختلفی رو بر سر کنشگری‌های انتخابات آزاد و یا حق رأی پیرامون همدیگه جمع بکنه، اما در درون و بیرون کشور شاید بتوان گفت اونهایی که به مقوله جنبش سبز فکر میکنن و تعلق خاطری دارن به دو دسته عمده تقسیم میشن. اونهایی که تمایل دارن با مؤلفه های اصلاح طلبانه و در چارچوبه قواعد مقررات موجود به مبارزات انتخاباتی و مبارزات سیاسی در داخل کشور ادامه بدن و ادهی که معتقدن قانون و قانون اساسی به ویژه ظرفیت و قابلیت حمل این همه از مطالبات رو نداره و به ناچار باید یا به کل قانون بگذاریم معالا از نظام عبور کنیم و یا اینکه بخشای قابل توجهی از قانون رو ازش چشم بپوشیم و بگذاریم تا بتوانیم بخشای دیگه رو احیا بکنیم. بزرگترین چالش به نظر من در این مقطع حل این مسئله است که برای عبور از این سوالات چه مکانیزمی رو می‌شود پیدا کرد که حد اکثر گرایشات در مجموعه بمانند و حد اقل ها هم اگر به حد اقل تبدیل شدن حقوقشون پایمال نشه و یا به رسمیت شناخته بشن به نحوی که مثل گذشته به فراموشی سپرده نشن.
آقای جوادی اسار، شما خودتون جزء گروهی بودین که معتقد بودین که در چارچوب قانون باید این اصلاحات رو پیش برد. آیا حوادث مثلا 15 ماه گذشته شما رو به نتایج جدیدی رسونده یا اینکه هنوز بر سر اون باورهایی که دارید هستید؟ خیلی مختصر تا بعد سوال کنم از آقای گنجی سوال مشابه رو.
من معتقدم که قانون به شرط بازگشت حقیقی به ظرفیت‌های قانونی هنوز این پتانسیل رو داره که بتوانیم در چارچوب قانون فعالیت بکنیم، از جمله با گذشتن از مسائل مثل نظارت استصوابی و گذاری انتخابات آزاد، ارجاع اختیارات رهبری به حدود قانون و معالا محدود کردن دست کسانی که تحت عنوان چتر رهبری در کشور هر کاری دارشون میخواد انجام میدن و خودشون رو
فعال بایش ها میدونن و پاسخگو نمیبینن در برابر درخواست های ملت. اگر این اتفاقات بیفته من گمان میکنم که تا حد زیادی میتونیم هنوز به دموکراسی دینی در کشور یا به قانون اساسی جمهوری اسلامی پایبندی نشون بدیم و این ظرفیت رو حفظ بکنیم.
آقای گنجی، شما از اولین کسانی بودید که گفتید که این اصلاحات از اون طرقی که قبلا بوده امکان پذیر نیست. در داخل کشور بودین اون موقع، در زندان نافرمانی مدنی رو پیشنهاد کردین. آیا رویدادهای یک سال گذشته نقطه نظرهای شما رو مثلا نزدیکتر کرده دو مرتبه با نقطه نظر افرادی مثل آقای جوادی حصار در ایران، حالا که در خارج از کشور هستین، یا اینکه فکر میکنید که اون قابلیت هایی که آقای جوادی حصار میگن در قانون وجود داره؟
والا در دوران اصلاحات یک بحثی بودش که برخی از دوستان پیشنهاد میکردن که بهتر کل اصلاح طلبان از حکومت خارج بشن از ساختار سیاسی دولت و به این ترتیب مشروعیتی رو که با حضورشون به دولت بخشن از دولت بگیرن و رژیم رو نامشروع بکنن، ولی خب اکثریت اصلاح طلبان این حرف رو نپذیرفتن تا رژیم اخراجشون کرد از دولت. این مال اون دوره. این دوره اتفاقی که افتاد به یک معنا، خب دوستان اومدن در انتخابات شرکت کردن و جنبش اجتماعی درست کردن از این تاریخ، ولی بعد از اعلام نتایج انتخابات دوستان اصلا تو ظرفیت‌های نظام موجود نایستادن، یعنی هیچ کس نایستاد. دلیلش هم این بود که طبق اگر کسی بگه من اصلاح طلب به معنای پذیرش همین چارچوب‌های فعلی هستش که تو اون چارچوب می‌خواد عمل بکنه، خب قانون اساسی موجود به صراحت تمام گفته که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبانه، نظارت بر انتخابات هم همین شورای نگهبانه. آقای خامنه‌ای هم اتفاقا بر همین همیشه دست می‌زنه، میگه شما اگه ادعای قانون گرایی دارید و در چارچوب قانون می‌خواید کار بکنید، قانون سازوکار این کار روشن کرده. این سازوکار قانونی هم تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان داده، هم تایید نتیجه یا ابطال انتخابات. و شورای نگهبان هم خب طبیعی بود که میگفت انتخابات درست برگزار شد. نزا دوستانی که در انتخابات شرکت کردن از جمله آقای کرو و آقای موسوی و همه گروه‌های اصلاح طلب که بعداً جنبش سبز پیدا بردن، هیچ کسی زیر بار این نتیجه نرفت و به این معنا خود اینجا شاهد یک عبوری هستیم، یعنی عبور شدش از سازوکارهای قانونی این رژیم. طرف مقابلم این دور به صراحت، یعنی آقای خامنه‌ای گفتش که دیگه اینا از کشتی نظام پیاده شدن خودشون و نظام هم دیگه هیچ موقع اینا رو سوار اون کشتی نخواهد کرد. لذا اینطور نیست که اگر امروز مثلا انتخاباتی بخواد در ایران انجام بگیره، حتی اگر اصلاح طلبان سابق سبزهای فعلی خودشون بخوان که در اون انتخابات برن کاندیدا بشن شرکت بکنن، اساسا این آقایون اینها رو راه بدن، چون اگر اینکه افراد کاملا گمنامی باشه که هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته باشن.
ممنون آقای گنجی. آقای کشکر، شما چی فکر می‌کنید؟
من با یه نفری که مخالف قانون جمهوری اسلامی و مخالف ساختار جمهوری اسلامی هستم و خواهان جمهوری به معنای واقعی هستم، جدای کامل دین از دولت، و بدون اینم معتقدم هرگز آزادی‌ها در ایران به وجود نخواهد آمد. اعتقادم این است که هنر جنبش سبز در شرایط کنونی اما این بوده که توانسته است هر دو گرایشی که آقای جوادی حصار بهش اشاره کردن رو با همدیگه همراه بکنه بر اساس شعار حد اقل ها، یعنی حد اکثر مردم رو بر اساس شعار حد اقل ها میشه همراه کرد، و طبیعتا به محضی که شعار بره به سمت حد اکثر، وقت حد اقل به هم میتونن نزدیک بشن و به سرعت یک جنبش متلاشی میشه. مسامحتا منتها علیه سمت راست طیف جنبش سبز میتونن کسانی باشن که اصلا جزء ناراضیان درون نظام هستن، مثلا آقای هاشمی رفسنجانی و امثال هم که به نوعی به هر حال یک نگاهی دارن به اینکه در پایین هم حرکتی هست و اینا، نه اینکه حالا بخوام ایشونو جزء جنبش سبز بدونم، ولی به هر حال کسانی در این حکومت هستن که نمیخوان جنبش سبز مثلا سرکوب بشه در یه حدی تا اندازه‌ای تا میره به مردم و نیروهای میانی و گرایش‌های میانی، تا گرایش‌هایی که تند و افراطی‌ترن و طرفدار از بین رفتن جمهوری اسلامی و این ساختار سیاسی و حقوقی و امثال هم هستن.
آقای کشتگر، چه نوع رفتارهایی ممکنه احتمالش رو کم بکنه که یه همچین اتحادی شکل بگیره؟ چه نوع رفتارهایی ممکنه که برعکس تقویت بکنه این احتمالو؟
ما باید ببینیم که جنبش سبز در شعار ما همه با هم هستیم چی گفته. عبارت ما همه اختلافات رو به رسمیت می‌شناسه، یعنی همه ما با گرایشات سیاسی، دینی، عقیدتی مختلف با هم هستیم برای یه خواست معین، برای حق رأی و آزادی ها. تا کنون مثلا آقای مهندس موسوی یا خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی تا اندازه‌ای وارد مباحثی که باعث تفرقه میشه یا برخوردها و مواضعی که باعث تفرقه میشه نشدن. چه اختلافات دینی و چه اختلافات عقیدتی امثال هم نیاد اینقدر عمده بشه که این ویژگی جنبش سبز و این خواست ضد استبدادی جنبش سبز رو تحت الشعاع قرار بده. به نظر من اگر جنبش سبز با همین ویژگی عمق پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه و در شرایط مناسب بتونه از طریق نافرمانی‌های مدنی، اعتصابات، مبارزات خیابانی و اشکال دیگه مبارزه رژیم رو به همون حداقل خواسته ها واداره، این رژیم با این ساختار سیاسی ظرفیت تحقق این خواسته های حداقلی هم نداره و در صورت گردن گذاشتن به همین هم اینها فرو میپاشند. حکومت کودتایی که از 22 خرداد به بعد به وجود آوردن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، در کنار هم گذاشتن نافرمانی مدنی و تظاهرات خیابونی اونطوری که آقای کشتگر میگن، آیا ممکنه در ایران در کنار روشهایی که چهرهای شاخص جنبش سبز ترجیح میدن؟
خب یک واقعیتی رو باید بپذیریم و اون که دست رهبران جنبش سبز برای هزینه کردن در این عرصه خیلی باز نیست. یعنی دو سه تا حرکت بعد از انتخابات نشون داد که اگر قرار باشه در خیابون‌ها یه عده‌ای بیان برای نشون دادن اعتراضات به حق خودشون و یه عده‌ای اونها رو به طرق نامربوط و ناصحیح یا ناجوانمردانه مورد ضرب و شتم قرار بدن و این رفتار بخواد ادامه پیدا بکنه، هزینه‌ای که از جانب مردم برای این رفتار پرداخت میشه شاید خیلی قابل تحمل نباشه و مردم رو خسته بکنه. بنابراین به نظر من راه‌های مسالمت‌آمیز و تبدیل کردن حرکت اعتراضی به یک بخشی از زندگی مردم تو دستور کار سران جنبش قرار گرفته و البته با تأکید من عرض می‌کنم که سران جنبش نه به معنایی که رهبران یعنی که هر چه اونها گفتن مردم انجام بدن، تعاملی بین نخبگان و فرهیختگان فرهنگی و سیاسی و با این تریبون‌های اصلاح طلبانه به نام آقای خاتمی، آقای کروبی و آقای موسوی به وجود آمده که در تعامل با هم این مطالبات رو مبادله میکنن و به سطح جامعه منتقل میکنن. اما اون چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و داره میفته این است که ابزار و مکانیزم مقابله با جریان حاکم رو انتشار آگاهی و بالا بردن ظرفیت تحمل مردم در برابر این فشارهای غیر مستقیم هست. مثلا مردم اخبار و اطلاعاتشون رو سعی میکنن از کانالهای دیگه غیر از کانالهای رسمی که تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی هست به دست بیارن، از طریق سایت ها، گفتگوها، نشست ها و برنامه های خبری دیگه بتونن تعامل داشته باشن و به نحوی انتقادشون رو، اختلافشون رو با مواضعی که رسما داره گرفته میشه از جانب دولت نشون بدن. اینها کاری است که داره اتفاق میفته. اما من اون چیزی که خدمت دوستانم میخوام عرض بکنم این است که یک سوال مهم همیشه برای بسیاری از دوستان ما، همونطور که آیدنجی هم اشاره کردن، در هم دوره اصلاح طلبان هم بعد از دوره اصلاح طلبان مطرح بوده و اون سوال عمده این است که به فرض که الان ما جمهوری اسلامی رو گذاشتیم کنار، چی جاش داریم بذاریم؟ باز دوباره میخوایم مثل اول انقلاب بلبشو و آشوب‌های خیابانی و درگیری و کشت و کشتار داشته باشیم یا باید جامعه فرهنگی و نخبه و الیت ما نشسته باشه، فکر کرده باشه به جای این ظرفیتی که میخوام از بین ببریم، ظرفیتی که میخوام به جاش بذاریم رو آنالیز کرده باشه که با کمترین هزینه بیشترین فایده برای جامعه ایرانی و منافع ملی ما داشته باشه. صرف اینکه ما از این نظام عبور بکنیم خیلی دستاورد پسندیده نمیتونه باشه. چه متد و روشی را جایگزین کردن که حافظ منافع مردم باشد مهمترین سوالی است که باید بهش پاسخ بدیم. این سوال به نظر من تو جنبش سبز در سطحی که الان بهش بپردازیم مطرح نیست. یعنی تو بدنه جنبش سبز، فران جنبش سبز، بلندگوهایی که به واضحه دلواپسی ها و دغدغه های مردم دارن میپردازن این سوالات مطرح نیست. پس نشون میده که بحث عبور از نظام توی این لایه‌ها اگر مطرح باشد هم به طور جدی مطرح نیست، چون قابل دسترس نمیدیننش، حتما هزینه‌شو بالا میدینن. بنابراین هنوز به این فکر میکنن که باید به اصلاح نظام پرداخت نه به تغییر نظام. باید به چارچوبه‌های موجود فکر کرد و در اون چارچوبه‌ها مقاومت نشون داد، ظرفیت‌هاشو اصلاح کرد، کنترل کرد، مقاومت کرد. وقتی که در درون مجموعه نظام از آقای موسوی و آقای شهبازی و دیگران به این نتیجه میرسن که باید پتانسیل های پیرامون رهبری اینا دوباره آنالیز بشن، کنترل بشن، رصد بشن، به جای خودشون برگردن، رهبری رو از اون چیزی که عده‌ای دارن تو کشور تبلیغ میکنن، به ترویج میکنن که تبدیل بکنن به یک دستگاه مقدس غیر پاسخگو، برگردن به یک جایگاه پاسخگویی در بین مراجع تقلید، در بین خواستگاه‌های دینی و تقدس بخش به مقولات دینی، این سوالات به طور جدی مطرح میشه که هر کسی با تو جایگاه خودش قرار بگیره. به نظر من اینها به طور اساسی داره نهادینه میکنه پرسشگری و مطالبه محوری رو تو جامعه ما، و محورهای اصلی رفتار اصلاح طلبانه و طبع اون حرکت اجتماعی که در قالب جنبش سبز کشور ما داره شکل گرفته و داره ادامه پیدا میکنه، به نظر من تو این ساحت باید مورد بررسی قرار بگیرن. درسته من حرف آقای گنجی رو میپذیرم که از نگاه آقایان که امروز حاکمند هیچ کدام از طیف منتقد در جایگاه قدرت نباید باشن، چون اگر باشن نقد قرضه و اینا خودشون رو زیر سوال بردن.
خیلی ممنون آقای جوادی اسار، وقت نداریم دیگه. من برای اینکه در وقت صرف جویی بشه صرفا میخوام که آقای گنجی توی جنبندیتون به این سوالی که آقای جوادی حصار مطرح کردن پاسخ بدین.
والا وقتی که نمونده من نکته بگم. اولا اینکه نافرمانی مدنی با اصلاح طلبیش تعارضی نداره. متاسفانه نگاه ها راجب نافرمانی مدنی نگاه درست نیست. نافرمانی مدنی یعنی نقض عملی قوانین ناعادلانه، ناحق و برخلاف وجدان، و عملا هم جنبش سبز این کارو کرده. حتی خود آقای خاتمی، خود آقای موسوی، خود آقای کروبی دارم میگم نمونش همین روزنامه‌ای که آقای موسوی الان داره منتشر میکنه یک مصداق از نافرمانی مدنی. نکته دوم که به گمان من خیلی اهمیت داره باید بهش توجه کرد و یکی از پرسش‌های شما بود که بهش پاسخ داده نشد، اینه که دموکراسی یک نقطه‌ای نیست یه جایی ما می‌خوایم بریم اونجا بگیم ها رسیدیم اینجا شد دموکراسی. دموکراسی همین بازیه که داریم با همدیگه می‌کنیم، و تو این بازی گفتگو، اختلاف نظر عین این بازی هستش. یعنی ما با گفتگوهایی که با همدیگه می‌کنیم، با مخالفت‌هایی که با همدیگه می‌کنیم، با تحملی که با هم می‌کنیم، رواداری که نسبت به همدیگه نشون بدیم، این دموکراسی رو داریم خلقش می‌کنیم، این دموکراسی رو داریم می‌سازیم. اینجاست که این دموکراسی ساخته میشه، اینجاست که اومد نشون بدیم واقعا خواهان دموکراسی هستیم. یعنی با نفی اختلاف نظر، با نفی گفتگو نمی‌تونیم به دموکراسی برسیم. باید گفتگو بکنیم، نسبت به گذشته بحث بکنیم، نسبت به اکنون بحث کنیم، نظراتمون رو دقیقاً روشن بکنیم، نقد بی‌رحمانه بکنیم، ولی به همدیگه احترام بذاریم، همدیگه رو تحمل بکنیم، با همدیگه کار مشترک بکنیم. و این چیزی نیست جز ساختن دموکراسی در حین عمل به مرور زمان و در طی یک پروسه.
ممنون آقای گنجی. آقای کشکر، جنبندی شما با توجه به دغدغه هایی که آقای گنجی و پیش از ایشون آقای جوادی حصار مطرح کردن
در مورد اینکه خب ما چی به جای این حکومت بنشانیم، به نظر من خود مردم در مبارزه مدنی و در مبارزه بدون خشونت نشون دادن که شایستگی یک دموکراسی واقعی رو دارن، و خیلی راحت یک جمهوری به جای این جمهوری اسلامی، یک جمهوری، این هم به نفع دین هست هم به نفع ایران. خیلی راحت میشه همین قانون اساسی رو هم گرفت اصلاح کرد و دین رو از دولت جدا کرد.
جای کسانی که از دیگر نظام ها پشتیبانی میکنن البته در این میزگرد خالیه، مثل طرفداران پادشاهی یا نوعهای دیگه نظام هایی که وجود داره.
بله، به هر حال این مردم هن که انتخاب میکنن، و من فکر میکنم که جامعه ایران به این بلوغ رسیده که بدونه که خواهان مقامات موروثی یا اینکه ولی که بیاید و از طرف مردم تصمیم بگیره نیست، و طرفدار انتخابات و حق رأی هست و میخواست که نمایندگانش رو خودش انتخاب بکنه، و جنبش سبز اینو تمام جهان نشون داده. بنابراین این جامعه واقعا شایستگی یک دموکراسی واقعی و یک جمهوری داره، و خیلی راحت خود این جامعه نشون داد که چی میخواد به جای این بذاره. صحبت آقای گنجی کاملا درسته که ما بایستی نقد بکنیم، حرف بزنیم، صحبت بکنیم و همدیگه رو تحمل بکنیم، اما معتقدم که در مورد جنبش سبز به خصوص تا اونجایی که میشه به نقاط اشتراک هم تأکید بکنیم و نگاه بکنیم که اون که همه ما رو به هم متصل میکنه، یعنی مسئله آزادی های فردی و سیاسی، چقدر مهمه و تا کجا میتونیم به این توجه داشته باشیم که اختلافات عقیدتی، مذهبی، دینی که وجود داشتن و خواهند داشت در شرایطی زمینه بروز سالم پیدا میکنن که ما از مرز استبداد بگذریم و به آزادی ها برسیم. بنابراین من فعلا فکر میکنم که بایستی تا اونجایی که میشه به نقاط مشترکمون در جنبش سبز و شیوه های مقاومت و مبارزه در برابر استبداد، مبارزه عدم خشونت، بیشتر تو این زمینه ها کار بکنیم تا
مباحثی که مربوط میشه بیشتر به مرزبندی ها و اختلافات.
من نیاز به جمع‌بندی ندارم صحبتم.
والا اگه یه نکته‌ای در حد 30 ثانیه می‌خواید اضافه بکنین بکنین.
من ضمن احترام به نظر دوستان عرض می‌کنم که واقعیت‌های درون جامعه ایران رو هم باید بپذیریم، ضمنی که در برابر ما در داخل کشور هستن گروه‌های دیگری که نگاه متفاوت رو ما دارن و اگه ما بخوایم با مقوله دموکراسی آزادانه و جوانمردانه و عالمانه برخورد کنیم، باید حتما اونها هم تو محاسباتمون به نظر بیاریم و بهترین روش به نظر من الان روشی است که جنبش سبز در جهت روشنگری اتخاذ کرده که اونها رو با خودش همراه بکنه و الان ریزش عجیبی رو ما در بدنه جریان راست و نوازه دولت آقای احمدی‌نژاد داریم می‌بینیم و این خودش یک گام مؤثر در جهت دستیابی به یک آزادی رأی، بیان و دموکراسی واقعی رو که جامعه به ما نوید خواهد داد.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای علی کشتگر و آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم بعد از دیدگاه ها. من با شما خواهم بود در بخش های بعدی و در مجلات بعدی، اما جایی نرید که تا چند ثانیه دیگه خبرهای رادیو فردا رو میشنوید با محمد رضا کاظمی.